خب آقای خوبم به شما جون من نیاز نیست خواهد حالا اگر بعد لازم شد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم أعز لوليك الفرج قبل از آغاز سخن ایام محرم شهادت ابوالفضل حسین رو خدمت دوستان عزیز تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که عزاداری های هممون مقبول حضرت باشه، مورد توجه عنایت حضرات باشیم انشاءالله، و خدا انشاءالله توفیق زیارت اون حضرت رو در دنیا در اسرع وقت انشاءالله اربعین و شفاعتشون در آخرت شالا نصیب هممون بکنیم. این ایام بهانه ایست که معرفتمون بالا بره، محبتمون صد چندان بشه انشالله، که با این آیات و حضرات این ها حاصل بشه انشالله. خب قراره که جلساتی رو در رابطه با بحث امامت خدمت دوستان عزیز باش. با من خیلی اطلاعات از دوستان ندارم سطح و پایشون، اگر یک نفر از دوستان یا هر کدوم از دوستان بفرمایند که از جهت سنوات و حوزوی چه سطحی هستن و احیانا کتاب های کلامی و به خصوص تو بحث امامت چی خوندن چی کار کردن، خوبه پردیس بدونیم. و از باب این که دوستان میخواییم هم دیگر رو بشناسیم، بدونیم چی به چیه، حقیر امامی هستم، امامی بیروبی علیرضا، در واقع تخصص هم مالا اگه ایسش بشه تخصص گذاشن ازاش بحث کلام و کلام آیت الله سبحانی امام صادق علیه السلام سطح 4 اونجایی برستم و چندین ساله که مشغول مباحث کلامی به خصوص شاخه امامت هستم. همونجا تدریس داره میمونم و خواسته بیکار نباشیم که روز قیامت را خیلی بهمون گیر نمیشون از این باب خدمت دوستان هست. اگر دوستان اطلاعات از هم دارن یه نفر توضیح بده، اگر نیستی از همین طرف از سید صادق شروع کنید، هم خودتون رو معرفی کنید، هم بفرمایید که چند سال حوزه هستید و چند هستید و کلام چه خوندید. من این نکته رو میگم، من خیلی فامیل یادم نمیمونه، حالا شما بفرمایید ولی خیلی توقع نشته باشید من یادم بمونه. بعضی از اساتید مشغول خیلی این قضیه دیدم، آره یک بار فامیل میشنم و میگه آره همیشه یادشون هست، ما نه یاد میگیره، حالا جسارت نشد بفهم بازم یه بلند میفهمد این صدا داره من کار صدا داره
من داشتم مایی
تر، یعنی الان دهی به دهی کنی تموم شده بسطش تو سال دیگه میری خارج، یعنی اطلاعی سال مشغول سو. نام چی خوندید؟
سلام.
تو مقدمات خوندید؟ تر ولایت رو یا نه؟ دانشجو کتاب های خود رو بذارم به کتاب های خود رو بذارم که معاذرات اینا رو خوندی دیگه نمیده شما امینزاده شما هم دانشجو بودی؟ یا با یکی از اون مشخصی ضمن موازه کلامی اگه چیزی بوده کن خیلی ما کدوم دانشتا بودی؟ ترزین امام خمینی شما هم اونجور با هم ترزینی هستید یا جایی از کرمان کرمان شمالی و جنوبی جدیدن آخر دیدید آقای رئیسی گفتن میخوان تقسیمش کنیم شمال و جنوب خراسان جمال شما چی؟ از اینی هست چند سال اونجا تعلیق میرفتیم دانش کرمان اونجا هم کجا؟ کجا؟ آقا جون شما بفرمایید اقتصادی هم هستی یا نه اونقدر به همه شایع خب یعنی کفایت اونا مونده بوده در بلاد کجا شرکت کردید؟ شما دانشجو بودید؟ توی سیستم حوزه یعنی رفته بودید اونجا؟ خیلیش کجایی هستید شما؟ کجایی هست؟ هم استانی هستید خیلیش شما ما که خونتون سهل نبود بالا شهر بودید بالا شهر یا رو آورد خیلیش آقا جون شما خدمت هست
امیر نداری
هدایاتی
ندای وحدت
مجله ندای وحدت چی بود خون از اونجا متخذه تا اونا از شما گرفتن خب
عرب رفته بودیم سربازه و پولیزه همون یکم قبط داره خون
ندای وحدت خب
دیگر ما فارغ نیروز میکنم
پای 11 تون یعنی
آره
پای 11 یه کفایه میکنید یه خارج
نه دو تا
کفایه میکنید همون میشه پس خب بنده خدا گفت که جد پدرم از جدم یه روایتی نقل کرده که سه تا کار رو اگه انجام بده بهش رفتنش قطعیه یکیش هم مرحوم جدم یادش رفته یکیش هم مرحوم پدرم سومیش هم خودم با شما کتابا خوندید و یه چیزی شکر میکنم
نه کلامی
خوندید کشف المرادو احتمال اون بخش اولش رو خوندید بخش تویدشون رو دیگه مطالعه خاصی تو بخش امامت نداشتید
امامت چرا؟
چی؟
امامت شده
های آتونه تبسی و خوندید خب خیلی انشاء شما فهمیدید کجایی هستید؟ همدان شهر همدان خیلی هست انشاءالله آزو شما عدیب زاده میکردم عظیم زاده به جایی هستید امی نیست قومی های اشعری هست یا برغی هست، چند تا طایفی اصیل قومی هایی که خب آی چندید؟ چه خوندید کلام؟ کلام چی خوندید؟
کلام فقط در حال
این کتاب محاضراتی که تو پای هفته شما قبل امتحان دادن اینا دیگه نیست؟ امتحانشو دادی؟ دوست برای خدا رحمت کنه مرد موسیم بولی برو نور به قبرش به ما گفت که تو قیامت ملائکه از تشعشعات قبر مرحوم چیز میفهمن که حوزه امتحانات فصل امتحانات یه دفعه میبینن در عالم برزخ قبر مرحوم موسیم بولی اصلا نور بالا داره میزنه. خیلی انشاءالله. خب یه صلوات بفرستید. اون اینکه سوال کردم طبیعتاً این مقدار هم میخواستم با دوستان آشنا بشم، هم اینکه حالا لابلای بحث ها تحدی سطح بحث دستمون بیاد. حالا البته با ورود دوستان به بحث بازی مقدار این قضیه روشن تر خواهد شد انشاءالله خدمتون هست. قبل از اینکه من وارد اصل بحث بشم و مقدمات بحث رو آغاز کنم چند تا نکته عرض کنم. جلسه اول هست، توجه به بعضی از امور خود در حوزه از دیر زمان میشه گفت، بحث حالا نیست. توجه به علوم تا حدی نامتعادل اتفاق افتاده، یعنی میشه گفت که اینجور نبوده که علوم مختلف شاخه های مختلف به اقتضای خودشون توجه لازم بهشون بشه. حالا تو زمان های مختلف به جهات مختلف، حالا سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مطالباتی که گاهی وقتا از علما از حوزه می شده، گرایش به علوم مختلف هم طبق اون تعریف می شده. فرض بفرمایید گاهی وقتا سفارش هایی که نسبت به یک علم می شد یا می شه، توجه به یک علم، گرایش به یک علم رو بیشتر میکنه. من خاطرم هر سال 75 بود که از آقا اومده بودن قم، یه تناسبیشون روی فلسفه و کلام خیلی تأکید کردن در سخنرانی که با اوزوی ها داشتن توی فیضیه بود، مرتضی طلبه آقای سروشار بود. خب سفر بعدی ایشون سال بعد فتنه بود دیگه، 89 بود که بود آقا مدن با سفر رسمی دیگه آقا تو این فاصله نداشتن. حالا سفر غیر رسمی و بازدید علما و دیدارنا بود، ولی رسمی مردمی آقا دیگه نداشتن. سفر دومی که آقا اومدن تو حرم تو رواق امام دیدار با اوزویان بود، ایشون فرمودن که ما قبلن تأکید بر فلسفه و کلام کردیم اما الان این رو تکمیل میکنیم. حالا تعبیر از منه دارم، واژه های آقای آدم نیست، که فقه و اصول هم تعبیر من اینجا فهمیدم که تأکید مثلا رسید آقا باعث شد که یک حجمه‌ای و یک تلاش فراوانی برای ورود طلبه ها، یعنی برای خود طلبه ها، برای ورود مثلا به فلسفه اونا بشه، به نحوی که بحث های فقه و اصول یه مقداری شد تحت شعاع قرار گرفت دیگه، که حالا لازم میشه آقا دوباره بیان چیکار کنن اون رو ترمیم کنن. یا فرض بفرمایید در یک دوره هایی بعضی از اقتضاعات این اختزار رو داشت که فلان علم مثلا اصول فرض کنید در دعوای بین یکی اخباری ها و اینها اصول حتی اینقدر مهم شده بود که رو دست فقه چیه بلند شد و اصلا اگر کسی میخواست علمیت خودش رو نشون بده یا تو حوزه یک نفر به عنوان عالم مطرح بشه ملاک چی بود؟ ظهور و بروز اصولی بود. خب اینا هر کدوم بالاخره جهات خودش رو داره. حالا عقب‌تر بریم فرض کنید یک زمانی حدیث خیلی به شدت حالا اون دورهای ابتدایی محدثین اصلا کر و فر داشتن برای خودش، در حالی که من به نظرم میرسه ما خیلی نباید جو زده عمل بکنیم. ممکنه پیرامون ما بگم بر اساس این داده های مقداری تصمیم گیری بشه فرایند کلی و حوزه مثلا، اما خود شخص خود فرد این مقدار باید با درایت و دقت بیشتری بره به سراغ علوم مختلف رشته های مختلف و برای خودش مشخص کنه که میخواد چی کار. اگر امروزی که اینجا ما نشستیم اواسط مردادیم، اوایل مردادیم بگم که اصلا بیستوم چندم اواخر ما اواخر مرداد 1401 هستیم و وقتی به بدنه حوزه نگاه میکنیم میبینیم که همه فریاد فقه و اصول بلند کردن و به جا هم هست و درست هم هست، اما حواسمون باشه که در کنارش چند تا علم دیگر باید چیه داشته باشه. یکیش تفسیره، یکیش اخلاقه، یکیش کلامه. نمیشه طلبه طلبه باشد اما از قرآن سر در نیاره دیگه، درسته؟ این کم داره دیگه، مشکل داره، این پازل ناقصه. مثل اینکه شما یه پازل داشته باشید چهار تیکش نباشه. همچنان که نمیشه یه طلبه بگه من مفسر قرآنم، من با قرآن کار کردم، منظور از قرآن کار کردن مشخصه دیگه، یعنی اینکه آدم بتونه بالاخره فهم آیات داشته باشه. ولی مثلا بگه من مسئله بلد نیست، کم ندیدم طلبه‌هایی که بدیهیات مسائل فقهی رو ازشون میپرسی بلد نیستن و این پاسخ رو میدن که آقا من تخصصم چیه؟ مثلا تفسیر، تخصصم فلسفه است، تخصصم کلام، اون منطقی نیست که شما طلبه باید همه اینا رو داشته باشه. کما اینکه تو بحث اخلاق، حالا اخلاق هم به عنوان یک علم، به عنوان یک داده اطلاعاتی، هم به عنوان یک روش بفرمایید عملی دیگه، این سیره، درسته؟ طلبه باید داشته باشه، یعنی ما باید علم الاخلاق داشته باشیم و متخلق هم باشیم. نمیشه من متخصص در این فرد در یک رشته باشم اما مبانی اخلاق دستم نباشه و خودم متخلق نباشم، مخ نمیارزم رفقا. بعد از اینه چه ارزشی داره؟ ما که فقط بنا نیست با زبان دیگران رو دعوت به دین بکنیم، حالا ولو تو اون تخصص خاص خودمون، بلکه اونی که بیشتر مؤثر هست و ما رو موفق میکنه در دفاع از دین، در جذب به دین، چیه؟ اخلاق. حالا من یه سوال از خودتون میپرسم، الان اکثرا دیگه 10 یا 11 سال حوزه دیگه، برگردید این 10 تا 12 سال حوزه‌تون رو نگاه کنید، علومی که از اساتیدتون گرفتید خیلی یادتون نیست ولی رفتارهاشون کاملا یادتونه و اثرگذار رو شما. یعنی اگر یه جایی یه استاد یه حرکت مثلا بدخلقی کرده این یادتون نمیره، اما یه تو عرض دادی که اصلا هیچیش یادتون نیست دیگه. تأثیری که اون عرض کردم، حالا اخلاق هم به معنی علم الاخلاق هم به معنی تخلق به اخلاق الله. خب بحث کلام هم اینجوره، ما نمیتونیم طلبه بیاد بگه آقا من متخصص فقه و اصول هم، من متخصص تفسیر هم، اما توی بحثای کلامی نتونه نه پاسخگو به خودش باشه نه پاسخگو به دیگران. انقدر طلبه دیدم رفقا، حالا ما از بدشانسیمون یا خوششانسیمون نمیدونم چند جایی با طلبه ها سر و کار کنیم، از جمله بس امتحانات شفاهی، بس نخبگان سامیان از اون امتحان تو بحث فلسفه و کلام باور کنید طلبه درس خارجشون ندام یعنی رسما درس خارج داره میخونه، بالاخره پتانسیل نخبه بودن هم داره که اومده اینجا نشسته چیکار کنه؟ امتحان نخبگی بده دیگه، یعنی استعدادای برتر. اما بدیهیات مباحث اعتقادی رو وقتی ازش سوال میکنی نمیتونه جواب بده. من گاهی وقتا به رفقایی که با هم امتحان میگیریم میگیم آقا خیلی بهشون گیر ندید، اینا یخرویت خلون مؤمنا و یخرجون کافرا. یعنی بهش میگم آقا مثلا نوبت پیغمبر رو اثبات کن، خود حالا چیزایی میگه، بعد دوتا اشکال میکنیم، همونی هم که میگفت چی میشه؟ میرسه به هم دیگه. دخل مؤمنا فقط خرج مسئولش هم میشه با ما دیگه، خیلی بر نمیریم خیلی. چرا باید اینجور باشه؟ من طلبه اومد امتحان کفایه بده، گفتم اون متن رو بخون، شروع کرد متن خوندن. یکم عمدن دارم حالا مقدمه چینی میکنم که یخ روز اول باز بشه، حالا اول کار بریم وسط گرد، خب آدم از الان میگیره دیگه. نه طلبه اومد کفایه امتحان بده، بهش گفتم متن رو بخون، خیلی بد خوند، خیلی بد خوند، یعنی افتضاح. من شوخی کردم گفتم آقا اگر عربی رو در حد قرآن و مفاتیح هم خلاصه کار کرده باشی هنون باید یه خودی کفایه رو بجو قرآن من نمی کنم. آخیار کردیم حالا ما شوخی کردیم، اینم داره شوخی جواب میده. گفتم حالا نظام میفهم، گفت نه آجا میگه من با شما شوخی ندارم، شوخی ندارم با شما. گفتم یعنی چی؟ یعنی واقعا قرآن نمیخوانی؟ گفت نه. به چه درد میخوانی؟ شما یه حکم فقهی به من بده که فقط مستند به قرآن باشه، فقه و هر چی میخوای تو روایات. حالا خبر نداشت تو روایات هم شاید نباشه، بیشتر تو اول هم با اجماع و اینا بیشتر تکلیف و احکام مشخص میکنن دیگه. یعنی این رفته تو ذهن این آقا که یک حکم فقهی مستند به صورت خاص، استناد خاص که دیگه هیچ روایتی چیزی هم یعنی کجا ترار به قول مبدیشش کجاست؟ این که ما بیایم به یه چیزی بچسبیم که اونم لازمه دار، به هیچ وجه من الوجود قصد تضعیف یک علم برای تقویت یک علم دیگه رو ندارم ها. ولی عرضم اینه ما طلبا چند تا بال نیاز داریم، نه دو تا بال. بعضی حشرات دیدی مثلا چهار تا بال دارن، پروانه اینا دیدی بال پیشون، خب یه سری بال ها ما نیاز داریم. ما فقه رو نیاز داریم، اصول رو نیاز داریم، کلام نیاز داریم، اخلاق نیاز داریم، چه میدونم علم به قرآن لااقل یه جایی رفتیم حالا به ما گفتن آقا یه صفحه قرآن برای ما بخون، بتونیم بخونیم، بخونیم ما فقط صحیح. هر این شب یه جایی یه جلسه روزه‌ای بود، قبل چند صفحه قرآن میخواستم بخونم، دو خب بودن 20 نفر بودن، عوام و اینها بودن، چند تا هم طلبه مهمم و غیر مهمم، دو تا طلبه مهمم شروع کردن قرآن خوندن، چند تا خلاصه ریپ اساسی که مثلا کلمات رو چند بار عقب جلو رفت، آدم احساس میکرد این بنده خدا شاه قرآن تو خونه زشته، زشت نیست، بد نیست. اما وقت بهش همون طلبه ها میشناسمش، همون طلبه رو من میشناسم، از نزدیک باش ارتباط دارم، وقتی رسائل مکاسب میخون تمام حواشی رو نگاه میکرد، تمام شروع رو نگاه میکرد. خدا بیامرزه پدر این نرم‌افزارها رو، راحت قسمت ارتباطیش رو میزن، هر بخشی که میرسی تمام حواشی رو اون خوبه. اما این ورش خب حالا بیان تو بحث خودم، آقا تو بحثای اعتقادی، تو بحثای کلامی، خب میگه میشه من طلبه باشم اما مبانی اعتقادی خودم سست باشه. رو با شب اول قبل سوالا چیه؟ بگو ببینم آجو چه سوال میکنه؟ من ربو، بگو بعدیش من نبی یک، من کتاب، کتاب چیه؟ میشم عمر و اینا سالا اونا، همین میشه این سوالا که اعتقادیه که من حالا نمیخوام خاطره بازی کنم اینجا، اما طلبه پای 9 پای 10 بشم آقا یه دلیل برای خدا بیاد، اولا فوری میرم سراغ برهان نصر، با دو تا اشکال هم برای نفس چی میشه؟ جهن لم یکن شیئاً مذکورا. بعد میگم خب حالا خدا میگم آقا قبول دارم، میگم دلیلش چیه؟ نداره، دلیل نداره. خب ولی قبول دارم خوبه، ولی تا کجا؟ یه وقت میگی آقا من یه زمانی تو این نهاد رهبری تو بخش پرسما سوالای دانشجوها میومد، تو بخش کلام فلسفهش مسئولیت داشتم. خب سوالاتو میفرستادن، روزی 10 تا 15 تا سوال میومد، عموما هم تکراری بود، مثلا یکی دو تا جدید. ولی خدا میدونه با اینکه حالا کار ما این بودا دیگه، همه هموغم ما شده بود اینا، گاهی وقتا سوال میومد من چند لحظه هنگ بودم، یعنی در مواجهه با اون سوال تمام فکرم چی میشد؟ به هم میریخت. حالا چی جواب بدم؟ چی میخوام بگم؟ الان این موبایل ها دست همه ما هست، ما من روزن ولا شبن ولا ساعتن ولا آنن، که این مطالبی داره که برای من میاد پر از شبه، انواع و اقسام شبهات هم هست. جدیدن هم نمیدونم دقت کردید یا نه، شبهات محفوظ از خود روایات، اینکه این منابع دیگه دست اصلا همه هست، قبلا اینجور نبود دیگه، الان طرف راحت به همه این منابع چی داره؟ دسترسی داره دیگه، میره میگرده یه روایاتی تو کنج بهار پیدا میکنه که ما اصلا ندیدیم، بعد میاد بر اساس اون چهار تا شعبه میکنه حالا بگرد درستش. خب وقت طلبه اگه کار نکرده باشه به هم میگیزه رو خواه، واقعا از حد فکری متلاشی میشه، حالا ولو اینکه علامه 10 در فقه و اصول و چیزای دیگه باشه، و یه فکری به حال خودمون بکنیم دیگه. یکی از دوستان میگو وسط روزه امام حسین نشسته بودن، من داشتم گریه میکردم، من نقاط داشت روزه میخوام، ما هم داشتیم گریه میکردیم. میگم یه دفعه یه شبهه مطرح شد، تمام اعتقادات منو گرفت. میگم حالا وسط شبهه مثل آدم هایی چی مونده بودن، چه خاکی تو سرم کنم؟ و از یه طرف جیگرم از روزه داشت میسو، از یه طرف هم مغزم همراهی نمیکرد. این علتش اینه که اون موقعی که باید این مبانی رو چیکار میکرد، مثل زیرساخت ساختمونه دیگه، ما خوشگل‌ترین ساختمون هم داشته باش، اما وقتی زیرساختش محکم نباشه، یه آب کوچولو، یه سیل کوچولو، یه زمین لرزه سه چهار ریشتری میبینی ساختمون رو چیکار میکنه؟ میلرزونه و یه وقت میبینه همون میریزه پایین دیگه. کم نبودن آدمایی که عالم بودن، اما آخر کار این علما باید بر اساس یک مبانی محکم باشه و هیچ مبنایی مهمتر از مبانی اعتقادی نیست. ما اگر دین رو بخوایم، همه آموزه‌های دینی رو بخوایم تقسیم کنیم، یک دسته مربوط به افکار هست، یک دسته مربوط به چیه؟ اعمال دیگه، درسته؟ افکار رو چی تشکیل میده؟ همین اعتقادات ما و رفتارهای ما بر اساس افکار و اندیشه های ما در واقع ساخته میشه دیگه. من جوری رفتار میکنم که فکر میکنم، فکر من نمودش میشه رفتار من دیگه، درسته؟ رفتارهای ما هم به دو قسمت تقسیم کردن آقایون، رفتارهای فقهی به حقوقی، رفتارهای اخلاقی، درسته؟ یعنی ریشه همه اخلاق و فقه و حقوق و همه اینا میشه چی؟ چه افکار ما، جهانبینی ما، اینا هم وحشه اعتقادی جاش در واقع جاش اونجاست، اونجا باید روشن بشه. البته ما قرار نیست همه این بحثا رو ورود کنیم، فرض اینه که دوستان کار کردن، انشالله چشممون رو میبندیم. ما تو بحث امامت میخوایم در واقع بحث رو پیش ببریم، اما این رو خواستم بگم که بحث مهمه، اهمیتش فوق‌العاده است، هم برای خودمون هم برای دیگران. اونی که امروز خدا رحمت کنه آیت الله مصباح رو خدمتشون بودیم، یه جلسه بود، ایشون فرمودن یک زمانی سوالاتی که میشد این بود که آقا فلان چیز حلال است یا حرام، فلان چیز نجس است یا پاک، یعنی سوالات چی؟ فقهی. درسته؟ یه مقدار اومدیم جلوتر، این یه زمانی به سن ما هم میخوردم. من یادم من طلبه شده بودم میرفتم شهرستان، سوالات همین بود. آیا امامی مثلا بلاجین حلاله، حرامه، نجسه، پاکه؟ این سوالات بود. یه مقدار اومدیم جلو، شاید یه دهه اومدیم جلو، سوالات رفت تو فلسفه فقه. چرا حلاله؟ چرا حرامه؟ یه بحث حلال و حرام کن، بحث چرایی ها، بحث این که باید برای من چی بشه؟ اثبات بشه. مثلا تا دلیل نیاری که فلان دلیل عقلی هم بیشتر منظورشون بوده، یا قرآن دیدید میگه آیه شو به من نشون بده من قبول کنم. که روح آقای من گفت تو مترو بایستاده بودم تهران، یکی اومد با باز آقا چی شما آخونده حرفا بی خود میزنید، این حروم ما حلال بلانه، کی گفته ریش حرام زدنش؟ میگه آیه قرآن داریم. گفتم بله آیه داریم. آیه چیه؟ گفتم ولا تحسن. یه نگاهی کرد به راست میگه ولا تحسن تنازن. گفت رفت و برای من دنبالت بابا شوخی کردم بایسا. یعنی دنبال اینه که حتما یه آیه یه چیزی پیدا بشه تا طرف بپذیرد، یعنی یه تعبده به مرجعیت و اینا وجود نداره. این شو بیا یه مرتبه بعد اینکه اصلا کی گفته اینایی که میگن باید بپذیریم. حالا قرآن گفته که گفته آیات و روایات گفته که گفته کی گفته بود بپذیری؟ میگه اینا معصوم هم، میگه اینا اصلا مرتبه بالاتر برو، اصلا میگه اینا، میگه اصلا خدا هست، اصلا خدا هست، اصلا اهل بیت امام هم، پیغمبر پیغمبره. ببینید هی سوالات چی شده. و جدیدن هم که اصلا میگه اصلا دین لازمه، میگه اصلا نیاز ما بشینیم فکر کنیم، وقتمون رو تلف کنیم ببینیم خدا هست یا نیست. من عیناً تو زندگی خودم اینا رو دارم میبینم، یعنی با جوانایی که سر و کار داریم واقعا رو با الان اینو صادقانه میگم، ماه میاد میره یه سوال فقهی از آدم نمیشه. از شما سوال فقهی میکنن جدا تو خانواده ها و این منوان. حالا پدر رو اینا رو نگاه نکنید، متشرع مثلا پسرش رو میبینه کیف میکنه میخواد دو تا سوال بپرسه. جوان ها و اون بدنه کسانی که تو فضای جامعه تحت تاثیر عوامل مختلف رسانه‌ای هستن سوالا نمیکنن. اصلا به قول یکی دیگه اصلا پیشتر اینه که اینا حل دیگه، اصلا سوال شما باید برید دلشون تازه بخوای یه چیزی ایجاد بکنه. خب تو این فضا باید کار کرد، باید هم خودمون رو محکم کنیم که در طوفان‌های شبهات دچار تزلزل نشیم، هم دست دیگران رو بگیریم، برای دیگران یک بیمه ایجاد بکنیم. تو روایات میگه نداریم روایات آخر زمان، من نمیگم الان آخر زمان هست یا نیست، هر انسان‌ها در هر دوره خودشون رو دوره آخر زمان میدیدن، ولی روایاتشون میبینیم صادقه که انسان صبح از خواب بیدار میشه در حالی که چیه سیه مؤمنه مسلمانه، و شب وقتی به منزل برمیگرده دیگه مسلمان نیست. الان به شب هم نمیکشه، شما صبح نماز صبح میخونی به جای تعقیبات موبایل رو در میارید دیگه. الان اهم تعقیبات چیه؟ چک کردن ایتا و واتساپ و اگه تلگرام اینو داشته باشیم دیگه نزدن مهمترین و واجبترین تعقیبات دیگه ها. باز میکنی میبینی تمام بنیانهای فکری ریخت تمام شد. البته اینم بگم ها، گاهی وقتا توجه هم نداریم تمام شد، یعنی از در مثل کسی که سرمایهش از دست داده ولی خبر نداره. کی متوجه میشه؟ وقتی کاریش داره. یه دفعه تو بزنگام مثل اون رفیق ما که وسط روزه، او وسط روزه که برای شبهه ایجاد نشد، این شبهه یه جایی تو ذهنش بود، جدی نگره دنبالش نرم، الان خودشو زد بیرون، خودشو نشون داد. من به رفقا گاهی وقتا میگم، میگم آدم قرآن که میخونه بعضی آیات ولی آدم خیلی مفهوم نیست، ما با لسان و قرآن تأثیرانی چون کم پاک کردیم شد خیلی آشنا نباشیم. گاهی وقتا مثلا در مواجهه با یک آیهی شبهه میشه برای ما، نمیفهمیم مثلا سعد و زیل آیه ارتباطشون نمیفهمیم، نمیدونم یه نکته ای ذهن آدم ایجاد میشه. از کنار این نگذاریم، چون اگر بگذاریم خب فردا هم یه آیه دیگه، پس فردا هم یه آیه دیگه تراکم زنون پیش میاد. ها یا تو به خودمون میایم میبینیم آیات قرآن چقدر شبهه داره، چقدر گیر و گور داره، کم کم نسبت به قرآن چی میشیم؟ بدبین و کم کم بد اعتقاد، به خدای نکرده بی اعتقاد میشه. تا برای صبح ایجاد شد، سوال ایجاد شد، آقا این کلمه چرا اینجوریه؟ یعنی چی؟ اینجا چرا اینجوریه؟ بوری باشه یه تفسیری نگاه کن، حل کن واسه خودت. نذار اینا، شاید ظاهر قضیه خیلی هم زلال باشیم، نماز شب خون هم باشیم، زیارتمون هم سر جاش، خیلی هم بچه هیئتی باشیم ها، اما مثل این حوضای قدیمی اینو بگم وارد بحث بشم کردن، مثل این حوضای قدیمی نیمه سفرهایی که باقا اینا دیدی خیلی زلال شفاف، اما اگه یه چوب برداری بزنی توی این سفره چی میشه؟ اون آتاشالا اون چیزا میزنه بالا دیگه، درسته؟ اگر حتی وجود ما اینجوریه، ته وجود ما پر از شک و شبهه و انواع و اقسام این چیزا، توجه بهش نکردیم، اینا هی فرو نشسته، خیلی هم ظاهر شفاف و صورت نورانی و پیشانی جای مهر و تسبیح هم به دست و زیارتمون هم ترک نمیشه، اما یه دفعه یه بیلی به اون بخوره کفره میزنه. یه تعبیری تو فارسی داریم میگه کفرمو در نیار، میگید یا نه؟ عصبانیت و اینا خیلی تعبیر قشنگیه و دقیق، یعنی من یه کفری دارم دست بهش نزن، میزنه بیرون، درسته؟ میزنه بیرون. شک و شبهات تو درونمون هست، حالا کجا بزنه بیرون؟ خدا نکنه لحظه آخر بزنه بیرون دیگه، اون لحظه آخر بزنه بیرون دیگه قابل جبران هم نیست. جانم بزن خب حالا سوال آقا باشه مقدمه همین ورود به همین بحث دوم بحث هم عرض کردم که ما اینجا تکفل مباحث اعتقادی من عامش نیستیم، قرار نیستیم ورود بکنیم. طبیعتا دوستان دورهایی رو دیدن و کار شده، حالا چقدر رو کم و کیف شده که کار ندارم با عمرش ما ورود پیدا نمی خودتون باید خودتون رو واکاوی کنید و اگر احیانا تو بعضی از زمینه ها میبینید که فرض کنید نیازمند به تعمیق هستید خودتون پیگیر باشید اون رو تعمیق ببرشید. ما در اینجا آنچه که قرار اتفاق بیفته به رسالتی که تعریف کردن در واقع این هست که مباحث مربوط به امامت رو حالا با یک رویکرد جدیدی که هم ناظر به یک سری کلیاتی است که قبلا داشتید و هم در واقع پیش نیاز برای حل برخی از مباحث جدید و اون رو بیم اینجا چیه مطرح کنیم. البته لابلای سوالات و تبادل انظاری که بین ما اتفاق خواهد افتاد سطح بحث روشن خواهد شد که ما چقدر در واقع تو هر موضوعی بحث رو شاخ و برگ بهش بدیم یا ندیم، رد شیم نشیم، این دیگه الان من نمیتونم قضاوت داشته باشم. یه مقداری با سطح سوالات یا در واقع حواشی که دوستان مطرح میکنن این در واقع مشخص خواهد شد. اما بحث رو ما در دو شاخه که حالا بعد توضیح مفصل خواهم داد در واقع مطرح خواهیم کرد. البته در اصل شاخه، حالا اون دو شاخه اصلیش، یه سری کلیات بحث امامت که به عنوان امامت عامه حالا ازش یاد میشه، و بعد بحث امامت خاصه که توضیحش خواهم داد، در نهایت هم بحث مهدویت به صورت خاص. البته اینا رو ما قراره که به صورت تخصصی بحث کنیم، یعنی آنچه که الان از جهت محتوا من آماده کردم تقریبا محتوایی است که دوستان سطح 3 کلام میخونن. دقت میکنی؟ یعنی ورژنش، لولش، لول پایین نیست. لولی که به صورت تخصصی دوستان سطح 3 مثلا در مؤسسه کلام یا جای دیگه، متونی که اونجا هست، در واقع سرپرستی که اونجا هست، تو اون لول در واقع اینجا ما مشخص کردیم. ولی عرض کردم حالا بچه اتفاق من بوده کلاسی داشتم جایی، حالا آدرس نمیدم، کلی مطلب آماده کردیم، رفتیم تو کلاس، دیدیم سوالات خیلی سطحش مادون اون چیزیست که من فکر میکردم، و اصلا مجبور شدم لفتا و بحثم و کلن بحثم بود این جای دیگه. یعنی جا یادم من پارسال یه مجموعه بودم، یه لب طلبه های خوب و درسخون بودن، بحث افعال الهی رو من باشون داشتم، بحث همین جبر و اختیار و قضا و قدر و اینها بود. خب بحثام سنگین بود، ولی از سوالاتشون متوجه شدم که اینا اصلا تو بحث معرفت شناسی جور اساسی دارن، اصلا به این مرحله نمیرسه. یعنی اینا اصلا تو بحث جایگاه عقل و مبانی فلان اینا کار دارن، و لذا اصلا گفتیم خب ولشون این بحثا، حالا انسان یا مختاره یا مجبور. ما مجبوریم فعلا برگردیم به بحث چی؟ اصلا بحث مبانی معرفتی و فلان اینا. این شرایط یه مقدارانه، من نمیدونم اینجا چه اتفاق خواهد افتاد، ولی فعلا اون چیزی که قراره در واقع بحث امامت به صورت تخصصی هستش. خب ما اولین سوالی که نسبت یه نکته هم بگم میخوام وارد بحث بشم، چون من پرسیدم قرار امتحانی از دوستان گرفته بشه یا نه، و قاعدتا دوره که تشکیل میشه باید امتحان هم چیه؟ باشه دیگه ها، خبر دارید امتحان هست یا نه؟ قاعدتا هست دیگه، شاید سوالش خیلی سوال به جایی نباشه ها. خب امتحان هم لوازمی داره، از جمله لوازمش چیه؟ اینکه یک متنی در اختیار دوستان باشه دیگه، ولی آه و ناله هست که دست و پای استاد رو میگیره و کفش اینه که ماشینش پنچر میشه و فلان، و این به اتفاقات نیفته یکی از دوستان اگر زحمتی نیست براشون یه نفر دو نفر متن رو پیاده کنن، چون من متن خاصی ندارم، از جاهای مختلف به صورت عناوین در واقع ارائه میدم خدمتون، این پیاده سازی بشه و به عنوان متن امتحان در اختیار دوستان باشه، نسبت به اون شخصی که در واقع جزوه رو آماده میکنه یه امتیاز خاصی، حالا مثلا محافظ امتحانش کنیم خوبه دیگه نه، یا فرض بفرمایید چند نمره‌ای رو بعداً اضافه می‌کنیم، حالا بالاخره یه فکری براش می‌کنیم انشاءالله که دوستان خدمتی به دوستان دیگه که یه متن خدمت دوستان باشه ولی امتحان اذیت نشه انشاءالله. اینم به زحمت شما، من نمی‌دونم کی قراره متکفل این قضیه بشه، حالا خیلی هم نمیخوایم ملا لغتی هر آنچه که گفتیم پیاده بشه، نه مطالب علمی کلاس دیگه، خاطراتش و اینا لازم نیست، مناسب بیاد که متنی بود درس خارجی یه آقایی طرف نوشته و نوشته تو پرانتز استاد صرفه کرد، پرانتز پسه و پیشیان دیگه، اینقدر خلاصه سیانت متن لازم. خب اولین سوالی که مطرح میشه بحث ضرورت بحث امامت هست. حالا آنچه که ما تا اینجا روزش خوندیم شاید به نوعی ضرورت علوم مختلف از جمله کلام، ولی سوالی که مطرح میشه اینه که خب بحث امامت چه ضرورتی داره؟ حالا به هر سبکی که میخوایم پیش بریم و هر عمقی که میخوایم پیش بریم چه ضرورتی داره؟ رو تا نگاه به این مسئله بود. یکی ضرورت تاریخی و دوم ضرورت کلامی. ضرورت تاریخی به این معنا که ما از جهت تاریخی لازم است بدانیم که بعد از پیامبر در واقع چه اتفاقی افتاد و چه اتفاقی باید می افتاد، چه اتفاقی افتاد و چه اتفاقی باید در واقع می افتاد، یعنی برای روشن شدن وضعیتی که بعد از رسول خدا صلوات الله علیه و آله است که بحث امامت دیگه این جرزتی پولی سراغ بعد از پیامبر، در واقع آنچه که شد و آنچه که باید می شد رو می خواهیم بررسی کنیم، تحلیل کنیم. طبعا با این نگاه شخص باید دارای علاقه‌مندی تاریخی باشه تا بره سراغ این بحث دیگه. فرض کنید دیگه هیچ ثمر دیگه ای نداشته باشه دیگه، فقط این نگاه تاریخی. خب این شاید خیلی به کار من شما نیاد، خب یکی علاقه داره به تاریخ، خب به این مقطع تاریخی هم که میرسه بره نگاه کنه ببینه که چی شد و چی باید میشه، و همین نگاه تاریخی هم باعث میشه که یه شبهه مطرح بشه که آقا بحث امامت نبش قرب تاریخ است. چنین این تعریف رو احتمالا به خصوص از طرف برخی هایی که مخالف طرح بحث امامت هستن، حالا به جهاتی از جمله بحث مخالفت با وحدت و اینها که حالا باید توضیح خواهم داد، ما چی میشه این نقشه قرار میکنیم؟ حالا ما هر چی که سر کله هم بزنیم که امام علی باید امام میشه، خب نشد دیگه، او بچه حالا هی دعوا کنیم که چی بشه. این نگاه فقط نگاه چی باشه؟ تاریخی باشه، این نتیجه را خواهد داد یعنی رسول الله درسته؟ نقش قبل نخواهد. گرچه حالا عرض کردم در پاسخ به این با همین نگاه تاریخی میشه این پاسخ را داد که خب مثل خیلی از گزارهای دیگه تاریخی، چطور گزارهای دیگه تاریخی بررسی و تحلیلش بلا مانع اما به اینجا که میرسه مشکل داره، اما دفاع اعتقادی نمیشه ازش کرد، دفاع بنیادی نمیشه ازش کرد. میشه اگه نگاه همون تاریخی باشه خب میشه یا نمیشه؟ ظاهرا دفاع بنیادی نمیشه ازش کرد. میریم سراغ ضرورت کلامی. بنیادین یعنی این که از جهت فکری بتونید ازش دفاع کنید. ببین الان تو این نگاه مثل این میمونه که شما بگی آقا در تاریخ افلاطون بوده یا نبوده، حالا بوده یا نبوده به من چه ربطی داره، به شما چه ربطی داره، تأثیری در شخصیت فکری و اندیشه ای شما داره؟
شخصیت‌های بزرگی که مثلا افلاطون رو می‌خونن
کتاب رو میخوای استفاده کنی به عنوان این کتاب افلاطون، پس رفتی سراغ یک گزاره غیر تاریخی دیگه، یعنی میگه آقا افلاطون یه اندیشه داره، من میخوام از اندیشه‌اش استفاده کنم. اینو الان نیار وسط، صرفاً این که افلاطون بوده یا نبوده هیچ ثمری مبتنی بر اون چیه وجود نداشته باشه. نگاه تاریخی یعنی این. ها تو نگاه کلامی خواهیم اومد که آقا این پاره از تاریخ آثار و دنباله‌ای داره، مثل بهره‌مندی ما از علوم اونها مثلا، اون یه چه بحث دیگه میشه. فقط ما
خود شخصش
بیرون و خود شخصه اون رفتارش نمون
اون
افکارش
بود.
خب این نه الان برای من به درد میخوره یا نمیخوره؟ الان اینکه افلاطون اگه قرار بیاد تو زندگی من نقش داشته باشد، خب پس میشه کلامی دیگه. اون که شما میگی میشه کلامی دیگه، تاریخی محض نیست. ببینید نگاه تاریخی یعنی آقا یه اتفاقی یه دوره از تاریخ افتاد تمام شد رفت. این تعبیریست که برخی به کار میبرند، گرچه من معتقدم نمیتونن حتی از این تعبیر دفاع کنن، چون ما نمیتونیم چنین گزاره ای رو فقط تاریخی ببینیم. ولی فرض کنید تاریخی محض کسی داره نگاه میکنه یا این خیلی از گزاره های تاریخی دیگه که ثمری نه در افکار ما دارد نه در اعمال ما دارد، درسته؟ خب این هم اینجوری بخواد نگاه بکنه. ببینید حالا مثال میزنم، من دیدم یکی این نویسنده های مثال میزده بود، میگه آقا این که مثلا فلان سلسله مثلا هخامنشیان که از بین رفتن، بعد از هخامنشیان کدام سلسله پادشاهی در ایران ایجاد شده؟ شما میدونی یا نمیدونی؟ ها؟ چی بوده؟ حالا ندونی یا بدونی که نفسی الان تو افکار و اعمال شما داره؟ هیچ. حالا میخواد ساسانیان باشه؟ میخواد مسمونیان باشه؟ ساسان باشه؟ چه فهم میکنه؟ فرقی داره؟ متاسفانه بخش این نگاه رو دارن ها. بعد دیگه حقیقت تاریخی هم که عوض نمیشه، بالاخره ساسانیان بعد از هخامنشیان اومدن دیگه. حالا شما هر کار میخواد بکنی بکن. میگه آقا بالاخره بعد از پیامبر خلیفه فلانی. حالا شما هی بگو با علی، خب نشد که، هیچ ثمر دیگه ای هم مبتنی بر اون نیست که ما خواهیم میگی کی میگه نیست، اتفاقا پر از ثمر است. خب نگاه کلامی اینه که ما بیاییم به این موضوع به عنوان یک موضوع اعتقادی و کلامی نگاه کنیم، که در واقع یک فرد مسلمان به عنوان یک گزاره اعتقادی باید تکلیف اون رو مشخص کنه. دقت کردی؟ یعنی این یک بخشی از پازل اعتقادی یک فرد مسلمان رو تشکیل میده. بیرون از حوزه اعتقادات، یعنی بیرون از حوزه افکار و اندیشه ها. یه پرانتز بگم، اعتقاد صرفا اندیشه و فکر نیست، حواستون باشه دو. اعتقاد بعد از علم و اندیشه است. تو پرانتز دارم میگم، ممکنه کسی به چیزی علم داشته باشه اما اعتقاد عبدالقلب میخواد، دلدادگی میخواد. قرآن میفرماید درباره فرعونیان میفرماید جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، یعنی چی؟ یقین داشتن، درسته؟ یقین داشتن. آخه من و شما به خیلی چیزی یقین نداریم، نه یقین داشتن اما جهدو به ها انکار کردن، زیر بار نرفتن. جهود یعنی سرکشی کردن، مقابله کردن. یعنی علم داره. جای دیگه حضرت موسی به فرعون میگه تو میدونی که این نشانه ها نشانه هایی که این معجزات از خداست، میدانی اما منکری. این که حالا من تعبیر به کار میبرم، میگن اعتقاد میان تومزه اندیشونه، چون قدم اول در اعتقادات چیه؟ علمه. شما باید علم داشته باشی، بعد نسبت به آنچه که علم داری نسبت به اون اندیشن عقل‌القلب پیدا کنی، ایمان پیدا کنی. به اصطلاح علم و ایمان دو تا مقوله است، الذین اوتل علم و ایمان. به علم داشته باشه، ایمان نداشته باشه. پرانتز بسته، حالا بعدا جا خودش خواستی با هم بحث کنی. خب یک مسلمان در بحث امامت در واقع باید به عنوان یک گزاره اعتقادی و یک گزاره بنیادین، بنیادین یعنی آنچه که مبانی فکری او و بعد مبانی رفتاری او رو چیه؟ تنظیم خواهد کرد، باید نگاه بکنه. به این معنا که در واقع ما باید ببینیم اون فرد یا افرادی که بعد از رسول خدا امور رو در دست میگیرن چه کسانی هستن. چرا باید ببینیم؟ به چند دلیل. یک، خود موضوع امامت به عنوان متمم نبوت نقش ایفا میکنه، یا لااقل باید تکلیفش رو مشخص کنیم که آیا نسبت بین امامت به نبوت چیست. اینکه میگم بحث مطرح کنیم، چون به عنوان یک بحث پیش‌فرض نمیخوایم الان بیاییم یه وی اهل سنت رو از خودمون جدا کنیم، و عرضشون هم میگه امامت غیر از نبوت دیگه، درسته؟ یعنی کلن دو تا مقوله کاملا جداست. ما میگیم آقا جون یحتمل که اینا از یک سنخ باشن و همچنان که اعتقاد و ایمان به نبوت از اصول اعتقادی است. بفرمایید ایمان و اعتقاد به امامت هم میشه چی؟ از اصول اعتقاد. لاغر بشینیم با هم دیگه بحث کنیم، گفتگو کنیم. پس بحث از امامت از این جهت میشه بحث اعتقادی. مثل اینکه شما یک کسی ادعای نبوت کرده مثلا، خب میخوایم بحث بکنیم یا آقا نبی هست یا نیست، بحث اعتقادیه یا نه. شما نمیتونیم یا نه یه بحث تاریخه. خب بابا شاید پیغمبره، بعد دستوراتی داده باید گوش بدیم دیگه، شاید هم دروغ میگه نباید گوش بدیم. کاملا یک بحث اعتقادی میشه. تو این فضا اعتقاد به امامان و خلفا اهم از اینکه حالا مصداق چه کسی است میشه یک بحث کاملا اعتقادی، یعنی روی کردش روی کرد کلامی در واقع خواهد. نکته بعدی این که یکی از موضوعاتی که با بحث امامت گره خورده و اصلا امامت برای روشن شدن این مسئله از بحث مرجعیت علمی بعد از پیامبر، مرجعیت علمی بعد از پیامبر. آقا ما بعد از پیامبر دینمون رو باید از چی بگیریم؟ این سوالیست که اهل سنت در مقابل اون واقعا منفعلانه برخورد میکنن. منبع و مرجع دین بعد از پیامبر چه کسی است؟ حالا اونا ممکنه بگن از اونا کتاب الله یا سنت، خب بحث میشه دیگه. ما معتقدیم که اتفاقا مهمترین منبع و مرجع که حتی به جهتی فوق منبعیت قرآن هم هستیه بفرمایید اهل بیت. چرا میگن فوق منبعیت قرآن؟ میتونید بگید چرا؟ مفسر قرآن. قرآن ثقل اکبره، قانون اساسیه، اما قانون اساسی لسان میخواد. خود قرآن میفهمد، خطاب پیامبر میفهمد لتبین للناس، یعنی قرآن نیاز به مبین داره دیگه. ما سوال میکنیم اما مبین بعد از پیامبر چه کسی است؟ و وقتی این نگاه به اهمیت کار باشه یا به خلفا حالا به صورت کلی باشه، خب این بحث اومد کاملا میشه یک بحث فعلی، بحث حال، نه بحث گذشته، نه بحث تاریخ. این نکته که شما فرمودید دیگه هاشون که میگه آقا افکار ما اثر داره، خب بله، من الان میخوام دینم رو یاد بگیرم، میخوام گزارهای دینی رو فرا بگیرم، از چه منبع دینی؟ شما حالا بعدا بحثاش میاد یا برو سراغ قرآن. اینا از روی اطلاع دارم میگم، یک آیه قرآن نشون بدید که بین مفسرین در تفسیر اون اطلاع بفرمایید نباشه. سنت و اینا که دیگه جا خودش اونا بازه، قرآن دیگه بحث سندی نداره دیگه، فقط بحث دلالیشه دیگه. شما از به بسم الله، از این به که از این به چه بگید؟ به احسانت به شمیه بهشتی شما برو تا آخر قرآن، هیچ جای قرآن از اختلاف درش نباشه. ما مختلف فی چجوری میتونه رفع اختلاف بکنه؟ البته نمیخوام قرآن رو بیارم پایینا، نه نه، قرآن به علاوه مکملش پاسخ بوز. نه دیگه، حلش کنیم دیگه، اونو خود قرآن مشخص کرده، خود پیغمبر مشخص کرده، این دیتار کنفیکم خودشون هم قبول دارن. سنت کنار سنت 8 روایت داره، تو صحیح بخاری هر 8 سند مشکل داره، اما سقلن کتاب الله و عترتی اهل بیتی سند قطعیه، حتی به ادعای برخی تواتر داره. دقت کردی؟ سوال شما مثل این میمونه که آقا جون اگه تو قرآن اختلافه، خب پیغمبرم، خب پیغمبر رو که حل کنی، نبوت پیغمبر رو که بپذیری به معجزات دیگه میری سراغ قرآن دیگه، درسته؟ استفاده میکنی که هرچی پیغمبر گفت ما قال و رسول ما یعنی تو قعن الهوه این هوه الا وحیون یو ها دیگه، درست شد؟ اون اختلاف خیلی قابل حل نیست، نه درسته، تو امامت هم اختلاف داریم، نه من بیشتر فرامذهبی منظورم، یعنی اختلاف بیرون از مذهب خودمون تو تفسیر. ما تو درون خودمون یه مبنا داریم و اون چه که اهل بیت در رابطه با قرآن میگن رو میپذیریم، درسته؟ اما سوال میکنم این قابل اثبات عقلی و نقلی هست، اما سوال میکنم آنچه که صحابه در مورد قرآن گفتن رو میپذیریم قابل اثبات عقلی و نقلی هست؟ حرف اینه دیگه. بله، حالا ما به جهت که در واقع دسترسی مستقیم به اهل بیت نداریم و به جهت وقایع تاریخی در آنچه که اهل بیت فرمودن و به ما رسیده ما اختلاف پیدا کردیم، این گیر از امامت نیست، گیر از نقطه اتصال ما به امامت. دقت می‌کنی؟ یه جور شبهاتیه که مثلا میگه آقا امام قراره بیاد اینجوری کنه اونجوری کنه، هیچش انجام نشد دیگه. میشه میگه تو نبوت دیگه آقا جون پیامبران اومدن بشر را هدایت کنن دیگه، حالا چقدر بشر هدایت شد؟ اکثر هم لا یعقلون اکثر هم لا یؤمنون، اکثر بشر اتفاقا ایمان نیاوردن دیگه. شما دوره‌های مختلف زمینه باری کرد زمینه هدایت کفایت کنه. ما اینجا میخواییم بگیم که زمینه فهم درست دین و مرجعیت دینی کفایت میکنه، یعنی باید بعد از رسول خدا یک منبع معصومانه برای دریافت دین وجود داشته باشه. حالا استفاده از اون منبع شرایطی میخواد، یکیش میگه مردم برن سراغشون. من شما سوال میکنم، کل اطلاعات شما از سید الشهدا مال 6 ماه اخیره، 6 ماه اخیر عمر امام حسین، درسته؟ امام حسین 10 سال امامت کرده، تو این 10 سال چند نفر در خانه امام حسین رو زدن سوال فقهی و سوال کلامی و غیره بپرسن؟ نرفتن. اما حجت تمام شده بوده نبوده؟ کل روایات امام حسن چند تاست؟ 10 سال امام حسن امامت کرده، حجت هست، مبین قرآن هست، خود نرفتن. حالا از اون بعد آقا مبین هست، افراد هم رفتن، اما در طول تاریخ این تبیین ها چی شده؟ بس کنید دوچار تحریف شده یا دوچار خلط شده، چون همیشه هم تحریف نیست دیگه. گاهی وقتی چیه؟ نقل قول ها مثلا متفاوته، چه میدونم مثلا نقل به معنا بوده، بالاخره دوچار اختلاف شده به تعبیر شما. این گیر از چیه؟ گیر از امام هست؟ گیر از ضرورت امامته؟ یا نه این فرایند دوچار مشکل شده بوده؟ حالا این انشاءالله تو بحث شبهات غیبت به تناسب خواهیم رسید، اونجا مطرح میکنیم که گیر هست، قبول داریم، ولی جوابش هم اینه که مشکل از این طرف بوده نه از طرف خود هنگ. در هر حال بحث مرجعیت علمی یکی از بحث‌هایی است که بروز بحث تاریخی نیست، فرا تاریخی. یعنی الان ها مرجع دینی برای فهم قرآن چیه؟ برای فهم فقه چیه؟ من اون علامه علی وقتی در بحث با برخی از مخالفین بحث کرد، والا به نوعی که بعداً یا لازم شد جریانش رو نقل می‌کنن، این نکته رو اثبات کردن که آقا جون ائمه اربعه شما ابو حنیفه و مالک و نمی‌دونن شافعی و اینا مال قرن چندمن، مال قرن دومن، هیچ اتصالی به پیامبر ندارن، هیچ مبنایی هم که بتونیم اینها رو با اسمت و غیر اونا فرض کنیم ندارن. اما ما یک منبعی داریم برای فقه و فروعاتمون و البته مباحث دیگه که متصل به کی هم؟ متصل به پیامبر هم و معصوم هم. و شما بین این نوع منبع با اون نوع منبع کدوم رو باید دریافت کنید؟ کدوم رو باید منبع قرار بدید؟ نکته سوم که نکته بسیار مهمی است و واقعا بحث امامت رو بحث الان و دغدغه فعلی ما میکنه اینه که آقا من الامام اليوم چرا خیال میکنیم امامت مال 1400 سال پیش بوده؟ میگه یا امامت دعوای بین امام علی و ابوبکر؟ نه خیر، الان امام کیه؟ واقعا سوال میکنیم از برادران ناتنی و ناخواستمون اهل سنت، و هم ناتنی هم ناخواسته دیگه، بله
امام چیه؟
در روایت متواتر خود اهل سنت دارن من مات ولم یکن فی رقبته امام. تعبیرشون با تعبیر ما یه مقدار متفاوته. تعبیر ما چیه؟ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتتن جاهلی. این تعبیر رو دارن، اما تعبیری که بیشتر به نشون شورن داره اینه من مات ولم یکن فی رقبته امام. مات میتتن جاهلی. اما خب این امامی که معیار مرگ اسلامی و غیر اسلامی است دیگه، یعنی معرفته یوجب موت الاسلام و عدم معرفتش مرگش میشه چی؟ میته جاهلیت. این امام چیه؟ خب عقبه تعیین امام فعلی، امام زمان به معنی عامه نه حجت ابن لکن آقا امام ممکن او بگه امام زید ابن ارقم مثلا خودیم بحث کنیم بدونیم هر چه عقبه تعیین امام برای الانمون و معرفت به او و اطاعت از او برمیگرده به بفرمایید تعیین امام بعد از رسول خدا. یعنی اگر بعد از رسول خدا امام منصوب است، پس الان باید دنبال چی بگردم؟ امام منصوب من قبل الله و من قبل رسول. اگر هم امام امام صحیفه است، یعنی خروجی صحیفه صحیح بود، خب الان باید بگیم آه امام مثلا کیه؟ بگردیم کیه؟ آه مثلا بن سلمان باشه مثلا برسیم. این با تعیین بشه دیگه. و الان یکی از واجبات ما اینه که ما معرفت به امام پیدا کنیم علل فریقه. اونا هم قبول دارم جریان حجاج رو دارید دیگه، عبدالله بن عمر خیلی آدم نفهم بوده. آدم نفهم که میگم چون نفهمی یه پروسه تاریخ خودش نشون میده دیگه. یعنی عبدالله بن عمر آدم چه جنش خراب بوده هیچ. و خب این نمود داده این تقرب جن رو. وقتی امیرالمومنین خلافت ظاهری رو در واقع گرفتن سال 35 عبدالله با انزه بیعت نکرد، فرمود برای من گفتش فرمود که نه گفتش که من شوق دارم بیعت نکرد. حالا یه عقبی داره عبیدالله، اون دیگه از این بیشتر ها، چون عبیدالله ملحق به معاویه شد و صفین کشته شد دیگه. صفین عبیدالله نومد کشته شد. عبدالله نه ساکت در به کنار رو با حضرت بیعت نکرد، با معاویه هم کار نداشت. تو جریان های مختلف مثلا سعی میکرد ضمن رعایت سکوت حالا یه حرفایی هم بزنه. رسید تا زمان حجاج این زنده بود. وقتی حجاج حاکمیت عراق رو در دست گرفته بود تو عراق بود، شبانه در خانه حجاج رو زد. حالا عجز خوابیده افتا خوابم دیده ها گفت کیه اونتان؟ خب فلانی ها اینم آقازاده بود دیگه. آقازاده که چند کنم اونا بلاخره بزرگی بود برای خودش. خب بیاد اومد تو بخوچته. خب من منزل بودم دیدم شما اومدید اینجا و اگر امشب من میمردم با شما بیعت نمی کردم موتم موته جاهلیت بود، استنادم به همین روایت من مات ولن یکن فی رقبته بیعت و امامه مات میتدن جاهلیه و الان میخوام با توی حجاج بیعت. حجاج هم دید این خورتر از این حرف هاست که حالا بخواد پاشو از زیر لحاف دراز کرد و بیعت کن. اونم دستشو به پای حجاج زد، دستی که تو دست علی قرار نگیره با پای حجاج بیعت میکنه. این عرض کردم که یعنی این روایت اینقدر برای اینا چی بوده؟ قطعی و محکم بوده که تا اینجا پاش میستادن. خب این الان ما سوال میکنیم آقا ما باید الان بیعت و معرفت چه کسی به گردنمون باشه؟ ما میگیم امام زمان مستندن به اون ادلهی که ارائه میکنیم. شما یا اینو قبول داری یا قبول نداری، بسم الله بشینیم با هم دیگه بحث کنیم. وقتی میگم بسم الله بشینیم با هم دیگه بحث کنیم یعنی بحث از چی؟ امامت دیگه، درست شد؟ خب با این نگاه بحث امامت یک بحث زنده پویا و بروزه، اصلا بحث تاریخی محسوب نمیشه. فقط یک سوال مطرح میشه که ظاهرا ساعت دیگه گذشت، من فقط سوالش رو مطرح میکنم. خب آقا بحث از امامت در آخر خطه در وحدت ایجاد میکنه، و وحدت هم مبنای عقلی دارن، هم مبنای روایی و حتی قرآنی دارن، هم فتوای بسیار از بزرگان ماست. ما نظاممون شعارش وحدته. خب چطور ما بشینیم حالا بحث بکنیم؟ باید ببینیم آیا اینا واقعا در تصادم و تعارض هستن یا نیستن. یه بحث مهمی هم هست. ما طلبه هم یک بار برای همیشه باید برای خودمون تکلیف این قضیه رو چیه؟ واقعا روشن کنیم. خیلی وقتا دیدم لاعلل مبنا حرکتی میزنیم، یه کاری میکنیم، خب الالا با جواب بدیم دیگه، اینو زهرا میشه یه دفعه همه چی یادمون میره از اون بعد. نه، بشینیم علل مبنا، یا قبول داریم یا قبول نداریم. حتی من هنوز اتخاذ موضوع رو نکردم، من میشینیم فردا با هم بحث میکنیم که آیا واقعا اصل بحث وحدت اصلا چی چیه، و آیا بحث از امامت که بالاخره یه بحث چالشی نفی و اثبات دیگه، یعنی ما میخوایم مخالفین رو چیکار کنیم؟ نفیش کنیم دیگه و اثبات این. و خب این آیا با وحدت میسازه یا نه، که انشاءالله بماند برای فردا. انشاءالله موفق و معید بشید. اگر نکته‌ای هست من در خدمتتون هستم. وحدت
رو سراغ اتحاد نداره
که
گیرش کجاست؟
یعنی وحدت این معنیش چیه؟
فتوا کسب مقتضای زمان رو بکش کنه با وحدت رو بکش اتحاد که نداره. این امام
اتحاد، حالا همین دیگه، باید بحث کنیم ببینیم چی میشه. اتحاد یعنی ما همه چی بذاریم کنار بیم برادر بشیم؟ نه نه
بگیم.
حالا چون امروز مقدمات طولانی شد، چشم دیگه بینید. انشاءالله موفق باشید. الحمد لله رب
العالمین.
این بیشتر یک مغالطه است، من این رو عرض بکنم، یک مغالطه است که انجام میدن برای اینکه بحث امامت مطرح نشه. وقتی میگم مغالطه یعنی اصلا واقعا قابل طرح نیست. اصلا کسی آیا به امامت به عنوان یه گزاره صرف تاریخی میتونه نگاه کنه؟ یعنی واقعا امامت مثل افلاطون شناسیه؟ نیست دیگه.
همین میخوام بگم که اصلا نمیشه.
آره اینو چیا باید بزنیم قدشه؟
ولی خب ببین میگم به عنوان یه مغالطه مطرح میکنن.